بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب میکنم.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی کار نصب 6000 سانتریفوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز آغاز کرده است. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام این خبر را نشانه بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم دانست. وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد نشست آتی اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در شانگهای برگزار خواهد شد. قرار است نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز 16 آوریل دور تازه‌ای از مذاکرات بین‌المللی درباره برنامه اتمی ایران را آغاز کنند. روز سه‌شنبه درگیری نیروهای عراقی با شبه نظامیان وابسته به مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در شهرک صدر واقع در شمال بغداد ادامه یافت. طی این درگیری‌ها 13 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند. مروان برغوتی رهبر زندانی فلسطینی روز سه‌شنبه در نامه‌ای گفت فلسطینیان برای صلح با اسرائیل آماده‌اند. وی از دو طرف خواسته است هر چه زودتر به یک توافقنامه صلح دست یابند. صاحب علیقاد مذاکره کننده ارشد فلسطینی روز سه‌شنبه گفت قسمت اعظم گفتگوهایی که روز دوشنبه میان مقامات اسرائیل و فلسطینی صورت گرفت بر شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری متمرکز بوده است. نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه گفتگوهای خود را از سر گرفتند.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت، و اما نگاهی به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی آمریکا در برابر کنگره ایالات متحده درباره وضعیت عراق توضیح دادند. دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به داسرای انقلاب تهران احضار شدند. گفتگوی داریم در این زمین. گزارشی داریم درباره بن‌بست سیاسی در کنیا و گزارش های شنیدنی دیگر. دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر واشنگتن در بغداد روز سه‌شنبه در برابر کنگره سخن گفتند. ژنرال پترایس و رایان کراکر از وضعیت امنیتی، بهبود وضعیت امنیتی در بغداد و سایر نقاط عراق سخن گفتند، ولی این وضعیت را شکننده دانسته و خروج نیروهای آمریکایی از عراق را در آینده کوتاه مدت به ضرر دستاوردهای امنیتی کنونی قلمداد کردند. گزارشی داریم در این زمینه از پریچهره فرسان.
ایران همچنان در جهت سست کردن تلاش‌های دولت عراق برای استقرار ثبات و تأمین امنیت از طریق آموزش شبه نظامی‌های تبهکار است که به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی عراق، نیروهای ائتلاف و مردم عادی سرگرم هستند. این بخش از توضیحاتی است که رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد بامداد روز سه‌شنبه 20 فروردین در برابر اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا ایراد کرد. ادای توضیحات رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد و ژنرال دیوید پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در آن کشور بار دیگر تمام توجه شهروندان آمریکایی و رسانه‌های همگانی را به مسئله جنگ در عراق، حضور یا فراخواندن سربازان آمریکایی، مسئله تروریسم و در نتیجه عدم ثبات در خاورمیانه و از همه مهمتر بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معطوف کرده است. مناظره بر سر حضور یا فراخواندن نیروهای آمریکا بامداد روز سه‌شنبه در کمیته نیروهای مسلح سنا به یک مناظره احساساتی بدل شد مناظری که دو کاندیدا از سه کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نیز در آن شرکت داشتند. سناتور جان مکین قبل از شروع پرسش‌های خود به اعلام نظراتش درباره ضرورت ادامه حضور نیروهای آمریکا در عراق پرداخت و بارها به ایران اشاره کرد و گفت:
Iranian influence would increase substantially in Iraq and encourage other countries to seek accommodation with Tehran.
نفوذ ایرانی ها به طور قابل ملاحظه ای در عراق افزایش خواهد یافت و می تواند کشورهای دیگر را تشویق کند تا به بهای منافع ما به تهران یاری دهند.
سناتور جان مکین در بخش دیگری از گفته هایش به مسئله تامین امنیت عراق و سرکوبی خشونت ها پرداخت و گفت:
We must continue to build the capacity of the Iraqi security forces so they can play an ever stronger and more neutral role in suppressing violence.
ما باید به ایجاد توانایی نیروهای امنیتی عراقی ادامه دهیم. در نتیجه آنان می توانند نقش قوی تر و بی‌طرفانه تری را در سرکوبی خشونت ها بر عهده داشته باشند. کارهای بیشتر و باز هم بیشتری لازم است در عراق انجام شود. رهبران عراق باید بدانند ما انتظار داریم آنان قدرت رهبری بیشتری برای اداره کشور از خود نشان دهند. اما هنوز کار ما برای تأمین امنیت در عراق پایان نیافته است. عراق می تواند به صورت یک کشور شکست خورده درآید. می تواند پناهگاهی برای آموزش تروریست ها و مرکز عملیات آنان باشد.
سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز و کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، فرصت خواهد داشت که هنگام تشکیل جلسه کمیته روابط خارجی سنا در بعد از ظهر روز سه‌شنبه پرسش‌های خود را با دو مقام ارشد نظامی و سیاسی آمریکا در بغداد مطرح کند. سناتور اوباما و سناتور کلینتون، دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، هر دو خواهان خروج نیروهای آمریکا از عراق هستند. اما سناتور هیلری کلینتون به لایحه اخذ اجازه برای حمله نیروهای ایالات متحده به عراق در اکتبر سال 2002 میلادی رأی مثبت داده بود. توضیحات ژنرال دیوید پتریاس و رایان کراکر به کنگره آمریکا یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان برآوردهای ملی اطلاعاتی آمریکا گزارشی را درباره عراق تسلیم قانون‌گذاران کرده است. این گزارش محرمانه می‌گوید افسودن نیروهای آمریکا در عراق در سال گذشته باعث کم شدن خشونت‌ها در عراق شده است. خشونت‌هایی که ارتش آمریکا می‌گوید با کمک‌های مالی، آموزشی و تسلیحاتی ایران به شبه نظامیان شیعه صورت می‌گیرد. در جلسه بامداد روز سه‌شنبه 20 فروردین رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد گفت:
Iran continues to undermine the efforts of the Iraqi government to establish a stable, secure state through the authority through the training of criminal militia elements engaged.
ایران همچنان به سست کردن تلاش‌های دولت عراق برای استقرار ثبات و امنیت کشور از طریق آموزش دادن به شبه نظامی‌هایی که در ایجاد خشونت علیه نیروهای امنیتی عراق و نیروهای ائتلاف و مردم عادی دست دارند ادامه می‌دهد. گسترش نفوذ زیان بخش ایران به طور شگرفی نشان می‌دهد که چه موقع عوامل شبه نظامی که توسط ایران مسلح شده و آموزش دیدند با نیروهای دولت عراق در بصره و بغداد برخورد می‌کنند.
اظهارات آقای کراکر درباره گسترش نفوذ زیانبخش ایران همزمان با آن بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان رسانه‌ها در تهران گفت:
امروز مرحله نصب 6000 سانتریفوژ جدید آغاز شد و دستاوردهای جدیدی هم آغاز شد که انشالله من امشب در مراسمی که برگزار خواهد شد.
جلسات کنگره آمریکا درباره ارزیابی شرایط موجود در عراق همزمان با آن برگزار شد که مقتدی صدر روحانی افراطی شیعه دمونستراسیون روز چهارشنبه طرفداران خود را ملغا کرد، اما تهدید کرد که رسما به نیروهای خود و آتش‌بس هفت ماهه خاتمه خواهد داد. جنگ بین نیروهای آمریکا و شبه نظامیان شیعه در روزهای اخیر در شرق و شمال بغداد شدیدتر شده است. جنگ‌هایی که سومین روز درگیری آن است. جنگ‌هایی که تعداد کشته شده‌ها را در نیروهای آمریکا با توجه به چهار مورد اخیر به 4024 رسانده است. سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا و داوطلب ریاست جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت کنگره آمریکا نباید ترک عراق را انتخاب کند. کمی قبل از سناتور مکین، ژنرال دیوید پتریاس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق گفته بود پیشرفت‌های حاصله در عراق شکننده اما برگشت پذیر است. جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق گفت
Iraq's ethno-sectarian competitions in many areas is now taking place more through debate and less through violence. In fact, the recent escalation of violence in Baghdad
در عراق رقابت‌های قومی فرقه‌ای در بسیاری از محدوده‌ها بیشتر در چهارچوب مناظره است تا خشونت. در حقیقت درباره افزایش خشونت‌های اخیر در بغداد و جنوب عراق حداقل به طور موقت از سوی بسیاری از احزاب گفتگو شده است. آنان بر این عقیده اند که منطق حکم می کند تا به جای جنگ های خیابانی به سراغ گفتگوهای سیاسی بروند.
رایان کراکر، سفیر واشنگتن در بغداد و ژنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق به نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در رابطه با وضعیت عراق توضیح دادند. گزارش پریچهر فرزام را می شنیدید. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در پی دریافت احضاریه روز سه‌شنبه به پلیس امنیت عمومی و دادسرای انقلاب تهران احضار شدند. بنا به گزارش ها سعید ترابیان سخنگو و ابراهیم نوروزی گوهری عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد پس از مراجعه به پلیس امنیت و انتقال به دادسرای انقلاب به پرسش هایی در رابطه با پیک سندیکا پاسخ دادند که از آبان 86 به طور ماهیانه منتشر می شود. جزئیات بیشتر را در گفتگوی می شنویم که رادیو فردا با ابراهیم نوروزی گوهری در این زمینه انجام داده است.
دیروز منتظر بودم در سر کوچه‌مو که یه آقایی در کوچه‌مو میگشت دنبال خونه و پلاک‌ها رو نگاه می‌کرد. با یکی از همسایه‌ها اونجا بودم، گفتم که چیه دنبال چی می‌گردی؟ گفت پلاک 56 می‌خوام. گفتم بودم هم چی کار داری؟ گفت که تشریف بیارین بغل من بهتون بگم. دیدم این احضاریه رو در آورده می‌خواد. گفتم که از بادگاه تشریف آوردین. گفت از پلیس امنیت تهران اومدم. این بود که من با آقای دکتر محمد شریف یکی از وکلامونه ازش تلفنی سوال کردم، گفتم آقای شریف می که برای من یک احضاری آوردن با توجه به اینکه این احضاری اصلا مال دادگاه نیست، علت حضورم نزدن و معمولی هم که امضا کرده امضاش مشخص نیست کیه، اصلا یه مهر زده و فقط گفته که مال وزارت اطلاعات هستش، فردستو بیان اونجا چجوری من باید برم یا نرم. گفت میدونم این غیر قانونیه که یک مرجع قضایی باید شما رو بخواد، شما برین دادسرای قضایی، حالا اگه برین هیچ مشکلی نداره. این بود که من امروز صبح رفتم و اونجا که رفتیم دیدم آقای ترابیان هم تشریف آوردن اونجا، با هم رفتیم داخل اتاق. آقای جوونی بود، گفتم که آقا ما چرا اینجا نشستیم فلان، دیدن برگه نشون داده به من گفته که اینو ما دستور قضایی داریم که شما رو بیاریم اینجا پرونده تشکیل بدیم شما رو بفرستیم دادسرا. این بود که سه تا سوال از ما کردن. یه دونه پیت سندیخا رو چسبونده بودن در پرونده، گفته که این پیکو شما دادیم فلان. گفتم از دست من گرفتین شما پیکو؟ گفت نه آوردن گفتن که این مال شما. گفتم پیک مال ماست، ولی از این که از دست من گرفتین نه، من قبول ندارم و اینو رد میکنم. بعد گفته تعداد چقدر شما چیز میکنین؟ نوشتم که ما در جلسه هیئت مدیره پیک واحد و میایم اونجا نظر جمع تصویر مصوب میکنیم، بعدا خود بچه های اعضای فعال تصویر میکنن، حالا تعداد هم ما نمیدونیم چقدر تصویر میکنن. سوال سومم در مورد این که شما آیا در چاپ نشریه یا همون پیک نقشی داریم؟ گفتیم نه در چاپش هم نقشی نداریم. بعد من رفتم بیرون و آقای ترابیان همین سه تا سوال انجام شده و ما رو فرستادن با یه سرباز در دادسرای انقلاب.
در دادسرا چه سوالاتی از شما شد؟
در دادیاری شعبه دو آقای نمازی سوال کرد که مجوز شما دارین؟ گفتم مجوز ما همون سندیکا هستش که ما در اون هستیم و من عضو هیئت مدیره هستم. یه در پنج دقیقه هم به طور خلاصه از آقای ترابیان سوال کرد، آقای ترابیان براش تعریف کرد و بعد گفت که تلفن شما رو بدین. تلفن ما رو گرفت و گفت که در آینده نزدیک من برای شما تلفن میزنم. بیان اینجا بشینین در مورد سندیکا تعریف کنین، ببینید چیه برنامه است.
آقای نوروزی، شرکت واحد از بازگشت به کار شما و گروهی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان جلوگیری میکنه، الان چه کار میکنید؟
الان دو سال نیم با توجه به اینکه بیکاریم، بی پولیم، من رو اتوبوس همین غلطان خان که میشنم برای آزادی کار میکردم، بخش خصوصی حراست شرکت واحد اومد جلو اونا رو گرفت، یعنی جلو منه که نمیتونست بگیره، جلو صاحب ماشین ها رو گرفت، مالک ماشین گرفت که چون اونا خطی بودن وابسته به شرکت واحدن، اونام ترسیدن، من از اونجام که از اون خورده انداخت. الان هم که اتوبوس شهری شهرستان کار میکنم، دیشب میخواستم برم سرویس، اینم که اینطوری به طور غیرقانونی ما رو میارن اینجا که مثلا میگین که شما پیک سندیکا مجوز نداره، این چی حرفیه؟ اصلا کجای قانون نوشته که مثلا یه پیک دوبرگی رو کسی بخواد مثلا منتشر کنه مجوز قانونی بگیره؟ مجوز قانونی ما همون سندیکاییه که این همه خزینه دادیم، ما برای ما رأی دادن، ما من یه عضو هیئت مدیره هستم.
صحبت های ابراهیم نوروزی گوهری، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را میشنیدید. دو عضو سندیکا در پی احضاری روز سه‌شنبه به پلیس امنیت عمومی و دادسرای انقلاب تهران احضار شدند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مخالفان دولت در کنیا میگویند در اعتراض به عملکرد حزب حاکم، مذاکرات بیشتر بر سر تقسیم قدرت را فعلا متوقف میکنند. حسام مهدوی.
جنبش دموکراتیک نارنجی، حزب مخالف دولت کنیا، اعلام کرد تا زمانی که حزب اتحاد ملی تعهد خود را به طرح تقسیم برابر قدرت که موافقتنامه آن ماه فوریه امضا شد نشان ندهد، گفتگوها به منظور تشکیل ائتلاف را متوقف میکند. آنیانگ نیونگو، دبیر کل جنبش دموکراتیک نارنجی، روز سه‌شنبه این موضوع را بعد از آن اعلام کرد که قانونگذاران این جنبش برای بحث در خصوص مواضع آتی حزب تشکیل جلسه دارند. دبیر کل جنبش دموکراتیک نارنجی گفت:
It is now crystal clear to the country that PNU is extremely reluctant to honor the accord.
برای مردم روشن است که حزب اتحاد ملی، حزب موکی باکی، رئیس جمهوری کنیا نسبت به طرح تقسیم قدرت که خود آن را امضا کرده بسیار بی‌اعتناست. موکی باکی از زمانی که طرح تقسیم قدرت را امضا کرد در عمل و نظر نشان داد نسبت به شکل‌گیری یک ائتلاف بزرگ بی‌میل است. ائتلافی که بر اساس قانون اساسی کنیا باید شکل گیرد و مردم هم از کیباکی انتظار دارند چنین کند.
رینا اودینگا، رهبر حزب جنبش دموکراتیک نارنجی که بر اساس طرح تقسیم قدرت باید مقام تازه تأسیس نخست وزیری کنیا را بر عهده بگیرد، روز دوشنبه حزب رئیس جمهور را متهم کرده بود که موافقتنامه تقسیم قدرت را نادیده می‌گیرد و به دنبال آن است که مسئولیت‌های پایین‌تر از سطح وزارت را به مخالفان واگذار کند. در بیانیه یه حزب مخالفان دولت که روز سه‌شنبه انتشار یافت، به نادیده گرفتن توافق برای کاهش حجم دولت نیز اشاره شده است. دولت کنیا از 40 کرسی وزارت تشکیل شده که مورد انتقاد مخالفان است. آنان می‌گویند وجود این تعداد پست وزارت موجب اتلاف منابع می‌شود. اما کالونزو ماسیوکا، معاون رئیس جمهوری کنیا، در مقابل گفته است موایکی باکی، رئیس جمهور، بر تعهدات خود برای تقسیم قدرت پایبند است و در حال مذاکره برای کاهش حجم دولت و چگونگی ترکیب آن باز است. معاون رئیس جمهوری کنیا میگوید: مردم رئیس جمهور کیباکی را متهم می‌کنند که گاهی دودل است. میخواهم بدانید که در هیچ کجای دنیا رئیس دولت بردباری مثل او را پیدا نمی کنید. معاون رئیس جمهوری کنیا همچنین از دیپلمات‌های حاضر در کنیا خواست جانب هیچ یک از طرف‌های مذاکره را نگیرند. ریلا اودینگا پیشتر با دیپلمات‌های اروپایی دیدار کرده بود. کشور آفریقایی کنیا پس از برگزاری انتخابات ماه دسامبر ریاست جمهوری و برگزیده شدن مجدد موای کیباکی به مدت چند هفته شاهد خشونت‌های سیاسی و قبیله‌ای بود. ریلا اودینگا رهبر مخالفان موای کیباکی رئیس جمهور کنیا را متهم به سرقت آراء مردم کرده بود، اما سرانجام با میانجیگری‌های بین‌المللی دولت و مخالفان بر سر تقسیم قدرت موافقت کردند، توافقی که هنوز اجرایی نشده است. بیمان می رود که با ادامه این وضع بار دیگر کنیا در موجی از خشونت فرو رود، چنان که در پی اعلام خبر به حال تعلیق در آمدن مذاکرات، طرفداران جنبش دموکراتیک نارنجی تظاهرات خشونت‌آمیزی در محله کیبرا در نایروبی به راه انداختند. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس برای متفرق کردن معترضین از گاز اشکاور استفاده کرده است.
حسام مهدوی و بن‌بست سیاسی در کنیا. ساعت 12:21 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. با واقعی متوقف شدن مراسم عبور مشعل از شهر پاریس و خاموش کردن شعله آتش توسط تظاهر کنندگانی که به نقض حقوق بشر در چین اعتراض داشتند، پلیس شهر سان فرانسیسکو روز سه‌شنبه نگرانی خود را نسبت به تأمین امنیت برای عبور مشعل المپیک از میان خیابان‌های این شهر ابراز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش فیروزه خطیبی.
مقامات شهر سان فرانسیسکو که قرار است تا روز چهارشنبه میزبان مشعل المپیک 2008 پکن در تنها خط سیر آمریکای شمالی آن باشند، اعلام کردند که با تماشا و بررسی دقیق وقایع چند روز گذشته عبور این مشعل از شهرهای لندن و پاریس، به شدت نگران وقایع غیر قابل پیش بینی ناشی از تظاهراتی هستند که احتمالاً در شهر سان فرانسیسکو نیز به شدت بیشتر به عنوان اعتراض به عملکرد حقوق بشری دولت چین انجام خواهد شد. سخنگوی پلیس شهر سان فرانسیسکو آقای نویل گیتنز امروز به خبرنگاران گفت خط سیر مشعل المپیک در این شهر به هیچ عنوان بی خطر و در امان نیست. هرچند نمیتوانم وارد جزئیات بشوم، ولی در راه عبور مشعل المپیک فرصت‌های زیادی برای آشفته ساختن مراسم و ایجاد مشکلات برای آن وجود دارد که در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. روز دوشنبه شهردار شهر سان فرانسیسکو آقای گاوین نیوسام با مقامات دولت چین در این شهر ملاقات کرد تا با حضور آنها مسائل امنیتی عبور مشعل المپیک 2008 پکن را بررسی کند. در نتیجه قرار است تا روز چهارشنبه کلیه افسران و اعضای اداره پلیس شهر سان فرانسیسکو بر سر پست‌های خود حاضر شوند و علاوه بر آن اعضای پلیس دو شهر مجاور هم قرار است تا به نیروی حاضر ملحق شوند و برای ایجاد امنیت در شهر سان فرانسیسکو به آنها کمک کنند. همچنین اعضای پلیس راه ایالت کالیفرنیا و افسران امنیتی FBI نیز در حال آماده باش خواهند بود تا در صورت نیاز به آنها به نیروی پلیس بپیوندند. در ناحیه معروف به بی ایریا یا بندر شهر سان فرانسیسکو تظاهرات گسترده‌ای از روز دوشنبه آغاز شده است که از جمله بالا رفتن چند تن از تظاهرکنندگان از بدنه آهنی پل معلق گلدن گیت و آویختن پرچم ملی تبت بر فراز آن بوده است. دولت چین روز گذشته این عمل را به شدت محکوم کرد و آن را کار گروه کوچکی از تجزیه طلبان تبتی خواند. وزیر امور خارجه دولت چین آقای جیانگ یو از طریق تارنمای رسمی این دولت اعلام کرد رفتار ناهنجار این گروه باعث می شود تا روح المپیک که مردم در سراسر جهان به آن علاقمندند لکه دار شود. مقامات چینی با سانسور صحنه‌های تظاهراتی که منجر به خاموش شدن چند باره مشعل المپیک در شهر پاریس شد، از نمایش آن در تلویزیون چین و نیز پخش اخبار رادیو BBC جلوگیری کردند و رسانه‌های محلی چین عبور مشعل را موفقیتی با شکوه خواندند. پلیس شهر سانفرانسیسکو اعلام کرد که روز چهارشنبه تنها در نقطه تعویض مشعل انتظار بیش از 6500 تظاهر کننده را دارد. از همکنون پلها، شاهراها و ساختمانهای دولتی به شدت تحت نظر قرار دارند، در حالی که طبق آخرین اخبار ساعتی پیش دو مرد و یک زن پس از بالا رفتن از پل گلدنگیت پرچمی بر فراز آن برافراشتند که روی آن خطاب به دولت چین نوشته شده است: جهانی یک پارچه، آرزوی جهانی، تبت را در سال 2008 آزاد کنید.
مراسم اهدای جایزه به گزیده‌ای از بهترین آثار هنرمندان عرصه موسیقی کانادا در شهر کلگری برگزار شد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
مراسم اهدای جایزه به بهترین هنرمندان موسیقی سال کانادا یک شنبه شب در شهر کلگری برگزار شد. در مراسم جونو که هر ساله به برجسته‌ترین خوانندگان و نوازندگان کانادایی جایزه اهدا می‌کند، فایست خواننده جوان اهل کلگری برنده بهترین آلبوم سال، بهترین آهنگ و بهترین آلبوم پاپ سال 2008 کانادا شد. فایست که با آهنگ 1-2-3-4 در آلبوم یادواره خود به اوج شهرت و محبوبیت رسید، یک شنبه شب جایزه بهترین هنرمند و ترانه سرای سال را نیز از آن خود کرد. این آهنگ فایست کانادایی و تصمیم شرکت کامپیوتری اپل برای انتخاب ویدیو کلیپ آن در تبلیغات آیپاد شهرت بین المللی بی سابقه‌ای برای این هنرمند 32 ساله به همراه داشت. در مراسم اهدای جوایز جونو در کلگری، دیگر خوانندگان سرشناس کانادا همچون اوریل لووین، مایکل بوبله و بلو رودیو نیز حضور داشتند. مایکل بوبله با دریافت بیشترین آرای طرفداران خود، یکی از جوایز ویژه سال 2008 جونو را از آن خود کرد. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one of mine too. بلو رودئو نیز با دریافت 3 جونو، جایزه بهترین گروه سال، آلبوم معجزه های کوچک در دسته آلترناتیو بزرگسالان و بهترین شو ویدیویی سال 2008 را از آن خود کرد. اوریل لووین و سلین دیان، دو چهره برجسته موسیقی کانادا و جهان نیز، علارغم اینکه بین کاندیداهای جونو بهترین موسیقی سال کانادا قرار گرفته بودند، اما جایزه ای دریافت نکردند. ان موری، خواننده افسانه‌ای و قدیمی کانادا نیز، که اولین جایزه جونو خود را در سال 1971 میلادی دریافت کرده بود، در مراسم سال 2008 در کلگری حضور داشت. آرکید فایر و پال برند از جمله دیگر هنرمندانی بودند که جوایز جونو را از آن خود کردند. دو خواننده سرشناس کانادایی نیز به یادبود آسکار پیترسون، هنرمند افسانه‌ای جاز کانادا که زمستان سال گذشته درگذشت، گزیده‌ای از آثار او را در این مراسم اجرا کردند. مریم اقبامی، ترانتو.
شنوندگان عزیز، با این گزارش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به پایان میرسد. بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخط مهمترین خبرها. دیوید پترایس، فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر واشنگتن در بغداد، روز سه‌شنبه در برابر کنگره سخن گفتند. این مقام‌های ارشد وضعیت امنیتی عراق را شکننده ولی در حال پیشرفت توصیف کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی کار نصب 6000 سانتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز آغاز کرده است. قدرت‌های جهانی نسبت به خبر نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نتنز واکنش منفی نشان دادند. وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد نشست آتی اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی وضعیت پرونده اتمی ایران در شانگهای روز 16 آوریل برگزار خواهد شد.
روز سه‌شنبه درگیری نیروهای عراقی با شبه نظامیان وابسته به مقتدی و صدر روحانی تندروی شیعه در شهرک صدر واقع در شمال بغداد ادامه یافت. طی این درگیری‌ها 13 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند. و مروان برغوتی رهبر زندانی فلسطینی گفت فلسطینیان برای صلح با اسرائیل آماده‌اند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر ساعت 1